بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جامعه مدین که دچار انواع مفاسد اقتصادی و اخلاقی و عملی بودن، بعد مدت ها که حضرت شعیب اونها رو به مسائل الهی دعوت کرد، به شعیب گفتن این دعوت تو و حرفای تو و تبلیغ تو از نمازت ریشه میگیره. اونا شعیب رو میدیدن که اهل نمازه و میدیدن که این انسان نمازگزار پاکترین لقمه رو برای خودش و خانوادش فراهم میکنه، میدیدن شدت اخلاق پاکی داره، اعمال با وقار و با ادبی داره، به نظرشون میرسید که همه شکل زندگی شعیب محصول نمازش. درست هم بود نظرشون، ولی در آیه‌ای که در جلسه گذشته شنیدید، اینها حاضر نشدن که از درآمد مالی از هر طریقی که باشه دست بردارن. به شعیب گفتن که نماز تو باعث شده که ما رو دعوت کنی که دست از دل بخواه خودمون نسبت به پول و درآمد دست برداریم و دست بر نداشتم. ممکنه بپرسید مردم حرام خور با اینکه حق براشون روشن یا حق رو براشون آشکار میکنن، روشن میکنن، چرا باز به حرام خوری ادامه میدن؟ این رو قرآن مجید در دو آیه جواب داده که یک آیش در سوره مبارکه فجر، تحبون المال حبن جمع، عشق به پول سراسر ظرف دلتونو پر کرده و پای این عشق به پول در قلبتون بوتون آرمه شده، یعنی توان شما رفته زیر صفر در دست برداشتن از مال حرام، مال شده معشوق شما، همه چی رو هم با مال ارزیابی میکنید و همینجور هم هست، اونایی که عاشق مالن همه چی رو با مال ارزیابی میکنن، مثلا میخوان دختر شوهر بدن، هیچ وقت به پسر من و شما نمیدن، منتظرن یه خواستگاری بیان که پدرش از ثروتمندان حرفه‌ای باشه، خودش هم خیلی پول داشته باشه، یه خونه چند میلیاردی هم داشته باشه، عروسیش هم بندازه تو هتل اوین، دیگه کمتر از 700-800 میلیون تومان در اون دو ساعت خرج نشه. یعنی ازدواج بر مبنای پول سنجیده میشه، یا میخواد با یکی شریک بشه با پول ارزیابی میکنه، یا رفیق بشه با پول ارزیابی میکنه، یا زن گرفته بوده زمانی که یه لاغبا بوده و یه خانواده فقیر، حالا میلیاردر شده، میگه این زن شأن من نیست، باید بره، طلاق میده. این معنای تحبون المال حبن جمع ماست، جمع یعنی پر، جمع عشق به پول سراسر قلب شما رو گرفته. یه رباخوری در مکه بود، همه تونم میشناسید، یعنی یه نفر مرد و زن تو این جلسه نیست که اون رباخور رو نشناسه، عباس عموی پیغمبر، رسول خدا 13 سال تبلیغ کردن، حرمت ربا رو بیان کردن، عموشون دست از رباخوری بر نداشت. بعد جنگ بدر عموشون اسیر شد با 70 تا دیگه، اینا رو اووردن توی چادر، زندان که نداشتن در مدینه، همه رو در اون چادر قرار دادن، بیشترشون هم از سران کفر بودن، پاهای همه رو زنجیر گذاشته بودن که فرار نکنن، در نرن برن دو مرتبه توطئه جدید بکنن. پیغمبرم علاقه به اسیر کردن نداشت، علاقه به زندان هم نداشت، دلش میخواست یه امتی درست بشه که زندان نداشته باشه اون امت، ولی نشد. اگر همه امت آدمای سالمی بودن زندانی لازم نبود، اصل اسلام زندان نداره، مجرمان براش زندان درست کردن، نه خود دین. یه رو پیغمبر تصمیم گرفتن بیان این اسرا رو ببینن، خب عموشون هم جز و هم اینا بود. وقتی وارد این چادر شدن لبخند زدن، عموش گفتش که برادرزاده حقته بخند، هر پیروزی و هر فاتحی به خاطر پیروزیش فتحش میخنده، جشن میگیره، طاق نصرت میزنه، با حقته بخند. پیغمبر فرمود عمو جان من برای پیروزی نمیخندم، من برای غلبه بر شما نمیخندم، من از این خندم گرفته که با زنجیر میخوام بکشونمتون ببرمتون بهشت نمیام. اصلا از این بدبختی شما خندم گرفت. بالاخره پیغمبر برای آزادی اسرا چند تا شرط گذاشته بود در همه جنگ. هر کدومتون سواد دارین، 10 تا از 20 سوادای ما رو سواد یاد بدین آزادتون میکن، یا مسلمان بشین آزاد بشین، یا غرامت جنگی به ما بدین. ما که با شما جنگ نداشتیم، شما جنگ رو به ما تحمیل کردین، شما خرج رو دست ما گذاشتین. خیلی از اسرا قبول میکردن بچه مسلمان ها رو درس بدن، نوشتن و خوندن، خیلی هم مسلمون میشدن، خیلی هم نه مسلمون نمیشدن. حالا یا آزاد میشدن یا محکوم به جریمه دیگه میشدن. بالاخره عباس جزو اونایی بود که مسلمون شد. کی؟ سال 2 هجری. رسول خدا آخرین سفر حجشون 2-3 ماه مونده بود به درگذشتشون. 5 بار در این سفر آخر، 2 بار در مسجد الحرام، 2 بار منا، 1 بار در عرفات سخنرانی کردن. من همه اون سخنرانی رو خوندم. اسم اون سخنرانی رو من گذاشتم قانون اساسی اسلام. حضرت یه مقرراتی رو ارائه دادن که نمونش تو کل کشورهای جهان و فرهنگای دنیا نیستش. در ضمن اون 5 بار سخنرانی فرمودم من ربا را هدر دادم، ربا به کل سفرش برچیده بشه، احدی دیگه پول ربایی به کسی نده و هر کی هم ربا گرفته، حالا قبلش بیدین بوده و گرفته، اما از حالا به بعد حق ربا گرفتن نداره. من ربا رو نابود کردم، حتی رباگیری عموم عباس رو، یعنی 23 سال ربا میخورد. اومدم که مسلمون شده بود ربا میخورد. چرا؟ عاشق پول بود، نمیتونست دست بردار. واقعا حافظ میفرماید یه مسئله خیلی مهم روانی غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. واقعا غلام اونی هم که دلبستگی افراطی غلط به هیچ نداره، به هیچ، حتی به زن و بچه‌ش. دوست داره زن و بچه‌ش، اما تا جایی که دوستی اونا لطمه به دینش و به توحیدش و به برنامه‌های الهی نخوره. میگه غلام همت یا همچین کسی. خب چرا قوم شعیب که اون همه ارزش رو در نماز دیدن رو نیوردن به نماز؟ چون دیدن مانع ترمز در مقابل هر فسادی، و اینام دلشون به جلسات شبانه و به رقص مرد و زن و به پول در آوردن از هر راهی که میخواستن خوش بود، حاضر نبودن دست بردارن. حالا در پایان این برخوردی که شعیب با مردم مدین داشت یه گفتار بسیار مهمی شعیب با مردم مدین داره. این گفتار شنیدنیه، یه تهدید بسیار سنگینی هم به مردم مدین داره، اونم شنیدنیه، و یه راهنمایی برای نجات مردم مدین، نجات دنیا و آخرتشون داره، اونم خیلی شنیدنیه، که این راهنمایی تو ردبندی آیاتی که میخونم پایان آیاته. البته آیات ادامه داره، ولی با این آیهی که آخرین آیه این سخنرانی براتون میخونم از آیات اعجاب‌انگیز قرآن کریم و از پیشنهادهای اعجاب‌انگیز حضرت شعیب، که دیگه حجت بر همه تا قیامت با این آیات تمامه. سه تا آیه است، اما آیه اولیش وقتی گوش ندادن به حرفش، به فسادشون ادامه دادن، به حروم خوریشون ادامه دادن، مثل عباس که گوش نداد. یه روایت معجزه‌آمیزی مرحوم فیض کاشانی از پیغمبر نقل میکنه، الحرام الحرام تبینو یا یبینو فزوریه، لقمه نجس در نسل انسان آثارشو آشکار میکنه، در نسل انسان. امیرالمؤمنین حلال خور نسلش شدن ائمه طاهرین، عباس عموی امیرالمؤمنین و پیغمبر که حروم خور بود نسلش شدن بنی عباس، نسلش. امام صادق، موسی بن جعفر، حضرت رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسگری، شش تا از امامای ما رو همین فرزندان عباس کشتن، شش تاشون. این نتیجه حرام خود. فردای قیامت هم بچه های حروم خورا بله میرن جهنم، ولی به خدا میگن عذاب بابای ما رو دو برابر کن، چون ما خراب شده این لامذهب رباخور بیدین مشروع فروش قمارباز عوضی بودیم، این لقمه ی حرام به ما داد. آثار سوء داد. خب گوش ندادم. برگشت به مردم گفت قال یا قوم ارعیتم، مردم من از شما خبر میخوام بگیرم، به من خبر بدین. ارعیتم یعنی خبر بدین به من. من مطالبمو میگم، شما به من خبر بدین که بعد شنیدن این مطالبم چی کار باید بکنم، خبرم کن. در حقیقت حضرت شعیب از عقل مردم مدین داره بازپرسی میکنه، به زبونشون که نمیگه، میگه شما عقل دارید، درک دارید، میفهمید خوبی رو، بدی رو، زشتی رو، زیبایی رو. آخه نمیشه گفت بیدینا نمیفهمن، چطور تشخیص قیافه زیبا از نازیبا رو خوب میفهمن، چطور تشخیص میدن پنیر تبریز از پنیر کارخونهی بهتره، چطور تشخیص میدن فرش دستباف از فرش ماشینی خیلی بهتره، چطور تشخیص میدن سمند و پیکان خیلی بهتره، اما نوبت حق و باطل که میرسه تشخیص نمیدن. باید بگیم نمیفهمن. قرآن میگه میفهمن و انتم تعلمون، میفهمین. ای نمیفهمیدن که تکلیفی نداشتن، مثل اولاغ بودن، اولاغ هم نمیفهم. لذا خدا اوامرش رو و نواهیش رو به اولاغ و به گاو و به شتر ارائه نکرده، که به اون موجودی ارائه کرده که حالیشه، یعنی انسان. شعیب عقل مردم رو در معرض قرار داد، به من خبر بدین، یعنی عقل دارین، فکر دارید، با این عقلتون به من خبر بدین. چی رو خبر بدم؟ ان کنتو علا بینتن من ربی، اگر من متکی به دلائل قوی و براهین استواری از جانب پروردگارم باشم، من دلیل به هم ارائه کرده خدا که به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، این حق، این حق، این باطل، این درسته، این نادرسته، که دلیل برای اثبات حقه. از اول تاریخ انسان کار دلیل این بوده، اثبات حق. اگر من متکیه به دلائلی از جانب پروردگارم باشم، ان کنتو علا بینتن من ربی، که خدا حق رو با پشتوانه دلیل برای من آشکار کرده، اگه من متکی به دلیل باشم، و رزقنی منهو رزقن حسنا، اینو که خودم خوب میفهمم که خداوند از جانب خودش به من رزق عقل داده که علمه، رزق قلب داده که ایمانه، رزق اخلاق داده که پاکی نفسه، رزق در حرکت داده که حرکات عبادتیه، رزق خوراکی داده که 100% حلال. به من بگین من با این خدا به نظر شما مثل شما باید مخالفت بکنم؟ یعنی منم بشم هم کیش شما، هم تراز شما، هم ردیف شما، همراه شما؟ منم بیام حرام بخورم؟ منم بیام از پیمانه کم بذارم؟ منم بیام تو ترازو خیانت بکنم؟ منم بیام مفسد بشم؟ که تو آیات قبل گفت ولا تعصوا فی الارض مفسدین، منی که خدا نسبت به هر حقی دلیل همراهم کرده و برای عقل و قلب و بدن و اعمال من سفره روزی نیکو قرار داده، به من خبر بدین من با این خدا چیکار باید بکنم؟ باید مثل شما چماق بکشم علیه خدا؟ یا باید در برابر خدا تواضع کنم، فروتنی کنم؟ و بعد ادامه داد و ما اخالفکم اما انهاکم ان، ما انهاکم ان، من دارم به شما میگم این کار از نظر اقتصادی حرامه، از نظر اخلاقی زشته، از نظر عملی جهنم دنبالشه. اومد خودم بیام با اون چه که شما را از آن نهی میکنم مخالفت بکنم؟ خودم بیام مخالف؟ این که خیلی بیمزه است. توی کنفرانس بسیار مهم طبی برای زیانهای سیگار از دکترای مهم دنیا دعوت کرده بودم، یکی از دکترها از همه بهتر سخنرانی کرد که سیگار با ریه، با گلو، با زبان، با دندون، با بدن، با اعصاب، با معده چی کار میکنه. از همه عالی تر، من اون وقت نوجوان بودم در کشورهای اروپا، وقتی از سن اومد پایین رفت تو اتاق بغل سالون به اون همراهش گفت یه سیگار روشن کن بده خسته شدم. اینجوری گرفت سیگار خورد. شعیب گفت یعنی من اون چه که شما را از آن نهی میکنم خودم با نهی خودم که نهی از جانب خداست مخالفت بکنم؟ خب به من بگین، حرف بزنین، چی کار باید بکنم؟ من به چه دلیل با پروردگار مخالفت بکنم؟ به چه دلیل نماز نکنم؟ به چه دلیل حرف خدا رو گوش ندم؟ به چه دلیل این رزق حسن عقلی و قلبی و روحی و عملیمو که نمک خداست بخورم و بعد نمکدان بشکنم؟ به چه دلیل؟ به من بگی، عقلی که داری. و بعد به مردم گفت دلتون میخواد از قصد من و نیت من آگاه بشین که من شب و روز دارم برای شما جون میکنم، حرف میزنم، تبلیغ میکنم، دعوتتون میکنم، استراحت ندارم، دائم میام بین شما و نمیترسم، شما هم هر نوع اذیتی دلتون میخواد میکنید، میدونید قصد من چیه. ان ارید و الا الاصلاح ما استطعت، همه نیت من اینه که دامن زندگی همه شما رو از همه فسادها پاک بکن. ایشون یه مردم آراسته، یه مردم با ادب، یه مردمی که حق مالی کسی رو نبرید، یه مردمی که به کسی ظلم نکنید، یه مردمی که بد اخلاقی نکنی. کمکی هم از شما نمیخوام و ما توفیقی الا بالله. من هدایت و کمک و توفیق رو جز از خدای خودم نمیدانم. علیه توکل تو. با این جمعیت مفسد شما من فقط به خدا تکیه کردم. علیه توکل تو و الیه امید. حرکت من در همه کارام، نگاهم، زبانم، گوشم، دست و پام، تبلیغم به سوی خداست، رجوع به خداست. علیه توکلتو و الیه اونی. اینا مطالبی بود درباره خودش که 6 تا مطلبه در این آیه. و به مردمم گفت حالا به من خبر بدین من با این مسائل الهی که نصیب من شده چی کار باید بکنم، یعنی دست بردارم. چی میگین شما؟ چقدر زیبا اتمام حجت شده، چقدر زیبا. شعیب تا روز قیامت در هر عذری رو به روی مجرمان قفل کرد و بعد ملت رو تهدید کرد، گفتش که یا قوم لا یجرمنکم شقاقی. این دشمنی شدیدی که با من میکنی که البته دشمنی با خدا بوده، حالا خود خدا رو که اینا نمیدیدن که مستقیم با خدا درگیر بشن، اومدن با بنده خدا درگیر شدم. گوی مخالفت هایی که با من میکنی، یاوه هایی که میگین، مطالبی که به زبون میارین، آزارایی که به من میدین، یقین بدانید شما رو از کیفر خدا در امان نخواهد بود. در کیفر به روتون باز. لا یجرمن نکم شقاقی. و بهتونم بگم انتصیبکم ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط انکم به بعید. من به شما بگم با این وضعی که دارید، آسیبی که، کیفری که، عذابی که به قوم نوح رسید، همه در آب غرق شد. عذابی که به قوم هود رسید که قوم بسیار نیرومندی بودند، بسیار نیرومند اومده بودند تو کوها رو تراشیده بودند، ساختمون ساخته بودند این کاخ تو کوها، ساختمونای پای کوشونم از ساختمونای زمان ما خیلی قوی تر بود. اون تمدن سابقه زیاد گوش ندادن به هود، اذیت کردن، تکبر کردن، خلاف کردن. در قرآن می‌فرماید 7 شبانه روز باد عقیم، الریح العقیم، باد عقیب، عقیم در قوم هود وزاندم، باد بند نیومد، هی باد زیاد شد. بعد 7 شبانه روز که به باد گفتم دیگه خاموش شو، وقتی خاموش شد تمام ملت هود به صورت استخون پوسیده شده بود. کرمیم چی قاطی این باد کرد خدا که این بدنهای قوی و اسکلت‌های پرقدرت رو عین استخون پوسیده کرد، ریختن مرد هفت شبانه. حالا از این بادا دیدید گاهی تو تلویزیون تو امریکا میوزه، تو اروپا میوزه. یه بار چند سال پیش باد وزید در یه منطقه بسیار پرفساد آمریکا، من نشسته بودم میدیدم اخبارو، ماشین سواری ها رو باد بلند میکرد عین پریکا، میبرد 10 کیلومتری با کله میزد زمین، ماشین مچاله میشد. اون طوفانی که در ژاپن اومد 1/3 کشور ژاپن رو نابود کرد. طوفانی که در اندونزی اومد روی آب رو بلند کرد، 200,000 نفر رو نیم ساعت خفه کرد و کشید تو آب، ساختمونای 30 طبقه رو ریز ریز وارد آب کرد، آب برد. هیچ هتلی نموند، هتلایی که مشغول رقص و عرق و ورق و جنایت بودن در اندونزی، در نیم ساعت 200,000 نفر خفه شدن و در نیم ساعت هر چی هتل لب دریا بود عین خاکشی ریخت تو آب و رفت. کی میتونه جلوشو بگیره وقتی عذاب بخواد بیاد؟ کدوم قدرت، کدوم ارتش، کدوم نیرو، کدوم اسلحه، کی میتونه جلو کیفر خدا رو بگی؟ گفت من بهتون بگم، این فسادها شما را دچار عذابی مانند قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح میکنه. عذابی که خدا تو قرآن میگه به قوم صالح رسید، سمودیان که ناقه رو پی کردن، یه ابر سیاهی در منطقه صالح اومد. البته خدا به صالح و به مؤمنین گفته بود شهر رو ترک بکنید، ابر اومد میزون شهر، خونه‌های شهر و مردم شهر. قرآن میگه فقط یه دونه صاعقه این ابر زد، همینی که تو بهار میزنه تو کشور ما، ولی خدا اجازه نمیده برسه پایین، همونجا تو هوا خاموشش میکنه. میدونید چند میلیارد بار الکتریکی داره برق صاعقه؟ یه صاعقه به ابر گفتم بزن، صاعقه زد، نشانی از هیچ جانداری در منطقه باقی نموند، همه خاکستر شد، همه، یه نفر نمون که بیاد بیرون برای صالح تعریف بکنه که چه بلایی به سر ما اومد. البته کیفر خدا فقط آسمانی نیست، زمینی هم هست. خدا میگه گناه بکنید دوچار خشکسالیتون میکنن، برف نیاد، بارون نیاد، ولی ابرا میان همه جا رو میگیرن، همه هم خوشحال میشن. الان یه متر برف میاد، الان 100 میل بارون میاد، ولی به ابرا میگم خودتون رو نشون بدین، بعد برید تو کویرها برای موشا و برای سوسکا و برای مارمولک ها بارون بیرزین. این مردم مستحق رحمت من نیست، دوچاره به گرونیتون میکنم، گرونی که جنس یه تومانی رو بخرید 100 تومن، کاری هم نتونین بکن، کسی هم نتونه براتون کاری بکنه. اینا هم جز کیفرهای پروردگار برای گناهان. خب شما ممکنه بگین تو مردم آدم خوبم که هست، مثل ما هم که آدم خوبی هستیم، فرق دنیا و آخرت اینه که بلای دنیا همه گیر، بلای آخرت فقط مجرم گیره. و امتاز الیوم ایها المجرم. و بعد گفتش که مردم و ما قوم لوط انکم به بعید، زمان حضرت لوط با زمان شما خیلی فاصله نداره که، هنوز خرابیای شهر لوط هستش. اینا دوچار گناهی که الان انگلیسی ها و اروپایی ها و امریکایی ها دوچارش هستن، دوچار ازدواج مرد با مرد بودن قوم لوط، که حضرت لوط بهشون گفت ما سبقکم به ها احدون من العالمین، قبل از شما یه همچین گناهی رو یک نفر تا زمان آدم مرتکب نشده. این اختراع قوم لوط بود که پروردگار عالم در قرآن میگه هم نیمه شب بارانی از سنگ گل، که ما لغت رو نگاه میکنیم این سنگ گل از بوتون سخت‌تر بود، مثل سیل از باسمان باران سنگ اومد رو قوم لوط، در زم شهر رو کفشو بلند کردم برگردوندم بالای شهر رو بردم زیر، زیر رو بردم بالا. گم مردم عذاب قوم لوط از شما دور نی که، هم چند سال پیش بود گرفتارش شدن، چرا گوش به حرف ما انبیا نمیدی؟ ما که دلسوز شما. تا اینجا گفت، اما مطلب آخرش الله اکبر، گفت با همه حرومایی که خوردین، با همه فسادایی که داشتید، با همه ظلمی که کردید، من دو تا پیغام از جانب خدا به شما دارم. استغفروا ربکم، از خدا درخواست آمرزش، خدا بنا داره بیامرزتتون. ثم توبوا الی، بعد بیاین از کارهای گذشتتون توبه کنید. ان ربی رحیم ودود، این پی خدایی که باش مخالفت میکنید هم مهربان رحیم و هم ودود. ودود یعنی چی؟ من این لغاتو تو ترجمه قرآنم دقیقشو آوردم، یعنی با مراجعه به قوی ترین کتب علمی لغت این کلماتو ترجمه کردم. گفت مردم، خدا مهربانه و بسیار بسیار توبه کنندگانو دوست داره. و بیان با خدا آشتی کن، بیان با خدا بسازی، بیان دست از مفاسد برداری. خدا مهربانه، خیلی مهربان، اینقدر مهربانه که توی جلسه در محضر امام هشتم سخن از جنگ جمل شد، یکی این شیعه ها یه مرتبه داد کشید گفت ای کسانی که در جمل به جنگ با امیرالمؤمنین آمدید، خدا از اون اول تا آخرتون رو لعنت کن و عذاب گرفتار بشه. امام هشتم فرمود چرا کلی گفت؟ چرا؟ گفت آقا چی بگم؟ فرمود بگو غیر اونایی که توبه کرد. گو آقا مگه جنگ با علی توبه داره؟ فرمود بله. خدا اینقدر مهربان، چرا همه رو لعنت میکن؟ این خداست. این خداست. خب ده سال 83 جنگ به پیغمبر تحمیل شد، این سالی 80% این جنگ رو امیرالمؤمنین اداره کرد و پیروزی رو او یعنی توی جنگ نه زانو زد، نه گفت خسته شدم، نه گفت بی‌طاقت شدم، نه پشت به دشمن کرد. تو کل دوره عمرش یه جا فقط زمینگیر شد، اون نیمه شبی که میخواست بدن صدیقه کبرا رو دفن کن، دیداسه طاقت تکون خوردن دیگه نداره. در روایت داره چون قرآن فرموده واستعینوا بالصبر و الصلاة، از نماز کمک بگیرید تو مشکلات. بلند شد کنار قبر، دو رکعت نماز وارد قبر شد، بدنی که دیگه وزنی ازش نمونده بود بدنو برداشت، خوابون تو قبر، خیلی مشکله، حالا میخواد صورت زهرا رو رو خاک بگذار. چند بار مگه باید صورت آدم آزرده بشه؟ زهرا که دومی سیلی محکم خورده بود، دوباره حالا باید این چهره بیاد رو خاک. لحد چی؟ خاک ریخ، اما دید نمیتونه بلند شه بره، کنار قبر نشست. ز پیش دید تا جانان من را، تو پنداری که از تن جان من را، اگر خود همراه زهرا نرفتم اگر خود همراه زهرا نرفتم، ولی روز و شبان افغان من را، سر و سامان مجو از من تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من را، هم بنالت زینب و کلثوم گویم پدر جان مادر نالان من را، علی جان این دستور دین که صورت میت رو به قبله رو خاک بگذاری، شما صورت زهرا رو رو خاک گذاشتی، اما زین العابدین تو قبر بابا چی کار کرد؟ بابا که سر در بدن نداشت، گلوی بریده رو روی خاک گذار، خم شد لباش و روی گلوی بریده گذار. عبتا اما دنیا فبعد که مظلمه و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقه. بنی اسد دیدن از قبر نمیاد بیرون، اومدن زیر بغلشو گرفتن اووردن بیرون. لحچی خاک ریم، یه مقدار آب رو خاک پاشید، با کف دست گل و صاف کرد که بشه روش بنویسه، با انگشتش نوش یا اهل العالم حازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما مردم عالم بر این که این حسین و با حسین دیگه اشتباه نکنید، یه نشونم براش بنویسن. الذی قتلوه اجشالا. این همان حسینی که با لب تشنه سر از بدنش جدا کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم أيد قائدنا، أهلك أعداءنا، واشف مرضانا. اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا. اللهم أيد وانصر واحفظ إمام زماننا.